تراک 112 صفحه 349. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. این آیه شریف دعایی است که نوح برای پسرش کرده، البته آن پسری که از سوار شدن بر کشتی تخلف ورزید. و آخرین باری که نوح او را دید همان روزی بود که با یاران خود سوار بر کشتی شد و دید که او در کناری ایستاده. صدایی زد که پسرم بیا سوار کشتی شو، ولی او نپذیرفت. و بعد از آن که طوفان شروع شد و موج بین او و پسرش حائل شد، در این هنگام به خیال اینکه او نیز مانند سایر فرزندانش به خدا ایمان دارد و چون قبلا از خدای تعالی این وعده را شنیده بود که اهل او را نجات می‌دهد، لذا او را صدا زد، وگرنه این کار را نمی‌کرد. و اگر در آیه شریف آمده که و نادا نوح ربه، نوح پروردگار خود را ندا کرد و نفرموده و سأل نوح ربه، نوح از پروردگار خود درخواست کرد، و یا و قال نوح، نوح گفت، و یا و دعا نوح، نوح دعا کرد، برای این است که نوح علیه السلام در آن لحظه دچار اندوه شدیدی از هلاکت فرزند خود بوده. و از این تعبیر می فهمیم که آن جناب صدای خود را به استغاثه و دعا بلند کرده و این عکس العمل از کسی که دچار اندوه شدید باشد امری طبیعی است. و درخواست نوح از خدای تعالی که جمله و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی آن را بیان می کند، هرچند که در این آیات بعد از جمله واستوت علی الجودیه آمده و هرچند ظاهرش این است که این استغاثه و دعای نوح بعد از غرق شدن کفار و فرونشستن طوفان بوده، لیکن مقتضای ظاهر حال این است که استغاثه وی بعد از حائل شدن موج بین او و فرزندش واقع شده باشد. پس اگر در این آیات آن استغاثه را بعد از تمام شدن ماجرا ذکر کرده، برای این بوده که به بیان همه جزئیات داستان در یک جا عنایت داشته، جزئیاتی که همه‌اش هول‌انگیز است، تا نخست اصل داستان را به طور کامل در یک آیه بیان کند و سپس به بعضی جهات باقی مانده بپردازد. نوح علیه السلام فرستاده خدای تعالی و یکی از انبیای اولوالعزم یعنی صاحب شریعت بوده و چنین کسی به طور مسلم عالم به مقام خدای تعالی و عارف به آن و بصیر به موقف عبودیت خود بوده. علاوه بر همه اینها ظرف گفتگویی که نوح با پروردگارش داشته ظرف معمولی نبوده، بلکه ظرفی بوده که آیات ربوبیت خدای تعالی و قهر و غضب الهی به حد اکمل ظهور یافته و تمام دنیا و اهل دنیا در زیر آب فرو رفته و غرق شدند و از ساحت عظمت و کبریای خدای تعالی ندا شده که ستمکاران از رحمت من دور شوند. در چنین جوی چطور ممکن است نوح علیه السلام برای پسرش دعا کند؟ و ادب عبودیت چگونه اجازه می دهد که او خواست دل خود را که همان نجات فرزنده است به طور صریح و پوزکنده در میان بگذارد؟ لذا می بینیم که آن جناب رعایت ادب را نموده و سخن خود را در قالب سؤال و استفسار از حقیقت امر بیان کرده و نخست وعده ای را که خدای تعالی قبلن یعنی هنگام سوار کردن مؤمنین و جفت جفت حیوانات در کشتی داده بود که اهل او را نجات می دهد به زبان آورد. از سوی دیگر برای آن جناب کفر فرزند ثابت نشده بود، بلکه اهل آن جناب حتی همین فرزندش البته غیر از همسرش به ظاهر مؤمن بودند و اگر فرزند مذکور وی برخلاف آنچه نوح علیه السلام می پنداشت کافر بود، به طور مسلم او را برای سوار شدن به کشتی نمی خواند و چنین درخواستی را از خدای تعالی نمی کرد، برای اینکه خود آن جناب قبلا کفار را نفرین کرده و از خدای تعالی خواسته بود که دیاری از کافران را بر روی زمین زنده نگذارد. پس همه اینها شاهد بران است که او پسر مورد بحثش را مؤمن می پنداشته و اگر آن پسر سوار کشتی نشده و دستور پدر را مخالفت کرد، صرف این مخالفت کفرآور نیست، بلکه تنها معصیتی است که مرتکب شده بود. و به خاطر همه این جهات بود که نوح علیه السلام گفت رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. پس وعده پروردگارش را یاد کرد و به زمیمه این یادآوری گفت پسرم اهل من است و این خطاب را با کلمه ربی ادا کرد تا رحمت پروردگارش را به سوی خود جلب کند، چون این کلمه دلالت بر استرهام و طلب رحم و شفقت دارد. و نیز گفت ابنی، که در آن ابن به یا متکلم اضافه شده تا حجتی باشد بر کلمه من اهلی، و در حقیقت گفته باشد که این جوان اهل من است زیرا پسر من است، و اینکه جمله و ان وعدک الحق را با ان و لام جنس تاکید کرد، با اینکه ممکن بود بگوید و وعدک حق، برای این بود که با آوردن حرف ان و الف و لام جنس حق ایمان را ادا کرده باشد. و این دو جمله، یعنی جمله ان ابنی من اهلی و جمله و ان وعدک الحق، وقتی به یکدیگر منظم شوند نتیجه می‌دهند که باید پسرش نجات یابد، و جا داشت خود آن جناب نتیجه گیری نموده بگوید پس او را نجات ده، لیکن از این دو جمله‌اش نتیجه گیری نکرد تا در مقام عبودیت رعایت ادب را کرده باشد. و چون هیچ کس به جز خدای تعالی صاحب حکم نیست، حکم حق و قضای فصل را به خدای تعالی واگذار نموده تا در برابر حکم او تسلیم باشد. ولذا در آخر کلامش گفت و انت احکم الحاکمین. با در نظر گرفتن نکات بالا معنای آیه چنین می شود: ای پروردگار من، پسرم اهل من است و وعده تو حق است، آن هم کل حق و به تمام معنای حق، و همین حق بودن وعدت دلیل بر این است که تو او را به عذاب قوم کافر نگرفته و غرقش نمی کنی. ولی با همه این احوال حکم حق به دست توست و تو احکم الحاکمینی. گویا نوح علیه السلام با این گفتار خود خواسته است حقیقت امر را به وضوح بفهمد و بیش از این چند جمله که خدای تعالی از او حکایت کرده چیزی نگفته و به زودی بیان کامل این معنا می آید انشاءالله. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بهی علم. در این آیه خدای سبحان راه صواب و وجه صحیح آنچه را که نوح در کلامش آورده و گفته بود ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق بیان فرموده است. نوح علیه السلام می‌خواست با گفتار خود نجات پسرش را حتمی سازد، و همانطور که قبلا گفتیم خدای تعالی با جمله انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست، اثر استدلال نوح را از بین برد. و منظور از این که فرمود او اهل تو نیست و خدا داناتر است، این است که او از آن افرادی که خدا وعده نجاتشان را داده و فرموده بود اهل خودت را نیز سوار کشتی بکن نیست، زیرا منظور از اهلی که قرار است نجات یابند اهل صالح تو اند، ولی پسرت نیست، زیرا او در عین اینکه پسر و اهل توست و اختصاصی به تو دارد ولی صالح نیست. ولذا خدای تعالی دنبال جمله انه لیس من اهلک بلافاصله فرمود انه عمل غیر صالح، برای اینکه او از نظر عمل غیر صالح است. اگر شما در اینجا بگویید لازمه این مطلب این است که پسر نوح از همسرش به وی بیگانه تر باشد، و به عبارتی دیگر همسر نوح داخل در اهل او بوده و از پسر نوح به نوح نزدیک تر باشد، برای اینکه همسر نوح در جمله قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک داخل در کلمه اهل بود، ولی جمله استثنایی الا من سبق علیه القول او را استثنا کرد، یعنی موضوعاً داخل بوده بعد خارج شده، اما پسر نوح بنا به گفته شما اصلاً موضوعاً داخل در کلمه اهل نبوده و بدون حاجت به استثناء خارج بوده، و این بعید است. در پاسخ میگوییم منظور از اهل در جمله و اهلک الا من سبق علیه القول اهل به معنای اختصاص است، یعنی در جمله مزبور دستور داده که آن جناب افرادی را که به نحوی به وی اختصاص دارند سوار بر کشتی کند، و منظور از مستثنا یعنی جمله من سبق علیه القول غیر صالحین از خواص نوح علیه السلام است که مصداقش همسر و پسر آن جناب بوده. و اما منظور از کلمه اهل در جمله انه لیس من اهلک خصوص صالحین از خواص نوح بود، چون طبق همان معنایی که خود نوح در جمله رب ان ابنی من اهلی از کلمه اهل در نظر داشته، صالحین از خواصش بوده، زیرا گفتیم که اگر غیر صالحین را نیز در نظر می داشت، کلمه اهل شامل همسرش نیز می شد و استدلالش باطل می شد. دقت بفرمایید. این بود آنچه از ظاهر آیه به نظر ما رسید و معید آن پاره ای روایات است که از امامان اهل بیت علیهم السلام رسیده که انشاءالله در بحث روایتی آینده از نظر خواننده خواهد گذشت.